مکان اینکه مخالف مدعا بود، من بیشتر استفاده کردم برای استدلال، یعنی تو استدلال ها یه بخشایش عرض میکنم که از اون مقاله گرفت. خب تا آیه 14 رو خوندیم، 15 همیش 103 مائده و یفترون علی الله الكذب و اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعقلون، حالا یا به این معنی که عقل ندارن ظاهرا نیست، معنی که از عقلشون استفاده نمی‌کنن، لهم قلوبون لا یفقهون بها، لا یعقلون یعنی عمل سفیهانه و غیر عاقلانه انجام میدن. الو محل بحث ما این صف 23 نجم. بله
اشکال
حاکم جامعه چی؟
اونجا
مرز نه، آیات واقعا راست میگه، بخشیش مربوط به اعتقادیات ولی بخشش هم مربوط به امور اجتماعیه. نه تو زندگی نه روز مردشون رسم و رسوم اجتماعیشون، که وقتی بهشون میگفتن این طور گفتن آبا امون این طور گفتن اولا و کانه آبا هم لایی حق لونه شریعن و لایی حق دادون. نه بود پرستشون هم هست ولی آداب و رسوم اجتماعیشون هم هست.
مثلا
ببین قربونی کردنی برا بود، این چه دیگه جزئی توحید و شرک نیست که.
امور دینیه، امور دینیه. شما مثلا جایی که اصلا نباید نظر شما یه مورد مثلا میگه مثلا میگه مثلا در جریان حضرت داوود که خداوند مثلا خواستن که به عنوان فرمانده قرار بده، نگفتن شما نمیفهمید،
اکثریت
گفتن یک
دیگر
رو
بزن که مستدن
داشته باشه،
تمکن
مالی داشته باشه، فرمانده خوبی باشه.
نه اکثریت نه،
قال الملأ
من قومه، حالا بزرگان قومش نمیگفتن، ملأ یعنی مطرف مرفهی بیدرد خودم،
حالا بزرگان قومش نمیگفتن. خب بعد خودم شما نمیفهمید، گفتم من اینو میفرستم مثلا فلانشان داره
حالا اون آیره که فعلا کاری نداره. اون جزء ادله است. یه بار دیگه هم عرض کردم همین که مردم اون زمان میرن پیش پیغمبر و به پیغمبر میگن اصلا ملکا و بعدم پیغمبر و خداوند اون درخواست رو تأیید میکنه و براشون یب اصلاح ملکا و بعد میگه اونی که من میگم اونی که شما میگویده ولش کن، گفتن که قالو انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یوت ساعتا من المال، قال ان الله اصطفاه علیکم، شما چیکاره؟ استفاه مال خداست، ان الله اصطفاه علیکم و زاده و بسطفه. اون حالا جزء ادله قرآنی ما خواهد بود.
امور دینی اجتماعی که هسته
خب
اکثریت نفی نشدن در امور اجتماعی، بعد چون مثلا مثل همین قدر خدا یا حتی حاکمیت با من این رو انتخاب کردم، این فهم اکثریت رو در امور اجتماعی زیر سوال نبردم. در قرآن ما نداریم در اون یک امر اجتماعی باشد مربوط به معاش دنیوی مردم باشد،
تا قرآن بگوید آن نه شما نمیفهمید اکثریت این مثلا اکثریت مردم بگن موقع پاییز شخ زد بعد قرآن بیاد بگید موقع بهار شخ بزنه، اینا اینجوری ها که نیست که، اصلا امور زندگی عادی اجتماعیشون که ربط نداره. ما هم حاکم اسلامی ببین حاکم اسلامی کل دین و دنیا مردم دستشه، اصلا دینی تر از حاکم، دینی تر از حاکم حساب
اون کسی که این ادعا رو میکنه این کار رو شما دارد درست میگه، اصلا میگه که این حتی اقلی درست میکنه با که این حرف شما هم نبینه از بین ببره. حالا من خودم از این بر این حتی اکثری رو قبول دارم، ولی کسی که این ادعا دارو
میکنه
اون
برای شما نمازه قبول. اول باید تکلیفمون با خودمون مشخص بشه، میخوایم با کی حرف بزنیم، با یه کمونیست میخوایم استدلال رو رفیق بیاریم، با یه مسیحی و یهودی یا با یه مسلمان یا با یه شیعه. اینا خیلی فرق میکنن نوعی بیان. این بیانایی که ما داریم با قبول یه سری اصولیه، یعنی ما کمونیستا باش صحبت نداریم، یهودی مسیحی نه، سنی هم خیلی وقتا نه، اکثر این بحثا خطاب ما با سنی هم نی، ما بعد از سنی هم نمیتونیم به کلام امام صادق علیه السلام استناد کنیم. ما الان بحثمون تو حوزه علمی شیعه برای کسانی که طلبه شیعه اثناعشری هستن، یه سری مبادی دارن، یه سری مبادی اعتقادی دارن، یه سری مبادی فلسفی دارن، یه سری مبادی اصولی و حدیثی و رجالی دارن، برای اینا ما داریم استدلال میکنیم. هی نگون آقا اونی که اینا قبول نداره، خب اونی که اینا قبول نداره باید بریم اول اینا را حلش کنیم، چون ما که رو حقانیت اینا که میگوید اینا قبول نداره که رو اینا تردید نداریم، که مثلا ما رو حقانیت امامت تردید نداریم، رو بطلانی بط پرستی که تردید نداریم، اصل دین که شک نداریم. ما تو این فضا، تو این تحت این چی بهش میگن قیم عربا، تو این حالا با مبنای شیعی بگی قبول نداره، این حرف دو حساب. تو مبنای شیعی اونی که میخواد بگید من دین حد اقلی قبول دارم یا حد اکثری بذار برای خودش، ولی از لحاظ حکومتش هم الان میخوایم اثبات کنیم دیگه، از لحاظ حکومتش میخوایم اثبات کنیم که حد اقلی باشه یا حد اکثری. حکومت جز امور دینیه، حکومت امر دین و دنیای مردم دستشه. و حالا برای این ما استدلال عقلی آوردیم، روایت از امام رضا آوردیم، صحیح و سندم بود، روایت که دیروز خوندم صحیح و سنده. امام رضا علیه السلام فرمود که دین مردم اگر این طور نباشه ذهبت دین و المله، اصلا دین و کیش و آینه مردم همش از دست میره دیگه، مردم رئیسشون حاکمشون خداوند براشون جعل نکرده باشه. چون میگن لما جعل اولی الامر و امر به طاعته، چرا خدا اولی الامر گذاشت، چرا نذاشت به مردم، مثلا اینو من میگم چرا خدا اولی الامر گذاشت و دستور داده طاعت کنه، بخاطر که دین و دنیا و همه آینه مردم از بین میره، همه مردم حاکم دارن و هر جا مرج میشه خدا برای مردم مسلمان حاکم گذاشت، خدا گذاشت. خب اینا ما تا اینجاش را اگه خودمونم نتونیم تصور بکنیم. دیروز من گفتم این روایت سند نمیخواد، هرچند سندش صحیحه ولی ما سندش رو فهمش کن، حضرتا دلیل میارم، استدلال دارم میارم، استدلال اگه غلط میدونید بگوید. خیلی حالا عرض ما اینه، استدلال به آیات اینه، آقا عکس برای اکثریت یه صفاتی داره گفته میشه، اصلا هم کاری نداریم تو امر دین باشه تو هم اینا، میگه اینا جاهلن، میگه از عقلشون استفاده نمیکنن، شما میگوی از عقلشون استفاده نمیکنن، اگه تو دنبال روشون بشی چی میشی؟ یضلوا عن سبیل الله، از راه خدا تو را گمراه میکنن. حالا میتونید بگوید اینا نسبت به حاکمیت ربطی نداره، یا مدعی هستیم که حاکمیت کاملا دنیویه؟ اینا که ما رد کردیم، نه خیر، حاکمیت همه دین و دنیا و بهشت و جهنم مردم بهش بنده. خب یا مدعی هستید که نه این اکثر هم یه شهران فقط تو بت‌پرستی جاهل هم. تو حکومت ولی عالم هم، ببخشید بت‌پرستی یه دونه از احکامی هست که بندی به حکومته، صدها حکم دیگه هم بسی هم بت‌پرستی تو بحث حکومتی هست هم غیر بت‌پرستی. و اگه اینا جاهل باشن، عاقل نباشن، سفیهانه برخورد کنن، چی تو میشه تو بت‌پرستی جاهل هم ولی تو حکومت یه عالم میشن؟ بلکه بود پرستی ده حکومت صده، تو دهش جاهل هم وقتی میگوی تو صده خب چی میگو؟ پس این جواب باشه حرف بزنی. ببین محله داینه آیا حاکم اسلامی اصلا حاکم تو جامعه اسلامی آیا فقط مربوط به زندگی دنیایی انسان ها تصمیم میگیره یا ما به زندگی اخرویشون هم تصمیم میگیره؟ به قول ما آقا حاکم باید، حالا باید که نه، ما هسته داریم بگم باید وظیفه است، ولی هست تو بخوای نخوای همینه. تصمیمات حاکم آیا تو دین مردم اثر میگذاره یا نمیگذاره؟ جواب این سکولار همین دیگه، عقیده سکولاری یعنی همین، یعنی دین و زندگی مردم ربطی نداره. مردم زندگیشون بکنن، دینشون هم یه شنبا برن کلیسا، شبا برن مسجد. این نیست تصور آدم ها از دین. اگه این حرف رو بزنن تصور درسته از دین ندارن. اینجا باید با هم صحبت کنیم که آقا حکومت یه شأن دینی داره، بخوای نخوای چت خدایی یه روستا هم تو دین اون روستا تأثیر. اصلا اناس الان دین ملوکه دیگه، خیالتون راه. یعنی ملوک هر دینی داشته باشن مردم هم به همون دین میرن. اونقدر ما پادشاه محترم میشه تا یه بچه شسا خیلی بچه ساده ایشه، اونقدر محترم میشه که مردم به احترام اون هر کیش آین داشته باشه. ولی درستش اینه که اونقدر تأثیر میگذاره که دینی مردم هم عوض میکنه، کاملا عوض میکنه. یه مدت اگر که آقای مولوی خدا رحمتش کنه، نمیدونم میشناخته نشنه، تو از علمای مشهد بودن، آقای حکمت نیا میشناختین؟ شما که مشهدین دو تا رو نمیشناختین. آیه حکمت نیا یکی از علمای مشهد بودن، آیه مولوی هم حالا این قسم مال آیه حکمت نیا است. میگه من توی مسجد نماز بخوندم و بعد امام جماعت بودم و یه روزی شاه اومده بود مشهد، نیومده بود تراحوز بیاد، اومدیم تو مسجد هیچکی نیست، هیچکی نیست، تمامی هم مسجدیمون رفته بودن شاه رو ببینن. حالا مسجدیان اینا آخه، یعنی شعارا که خیلی هاشون قبولم ندارن، ولی وقت بودن دیدن مسجد نمی دیدن. گفت خیلی قسم شد وایستادم و بعد حضرت تشریف آوردن و به من گفتن اصلا ناراحت نباشیم، بالاخره همینه دیگه. و نماز جماعت من به حضرت اقتدا کردم و پشت سر ایشون خوند. حالا منظورم این که ببین مسجدی های ما را اومدنی شاه تو شهر میکشه بیرون، الناس علی دین ملوکه. تو این قضیه باید با هم صحبت کنیم. من معتقدم تصور قضیه کاملا تصدیق میاره که آیا حکومت در امر دین مردم رفتارهاش تأثیر میگذاره. مثلا میگن آقا تو شهر سازی، الان تو ایتالیا که برید، من نرفتم ولی شنیدم، میگن تو هر خیابونی بایستی طرف یه طرف نگاه بکنی کلیسا پیداست. شهر سازی مسلمان اینجوری نیست. شهرهای قدیممون چرا؟ با اون وضع دیوارهاش که آپارتمان چند طبقه که نبود، است که اون چیز که از شهر پیدا بوده گنبد و مناره مساجد بود. یعنی شهر پیدا شهر مسلمان اصلا خیلی مخفیه تو قضیه دینداری مردم. یعنی یه نمای بصریه که در لایه‌های پستوی ذهنی افراد تأثیر، ولی تأثیر می‌گذاره. این دست حکومت که کجا مسجد بسازه، کجا جاده که جاده ها رو به مسجد باشه. الان اونا که اصفهان رفتید، این اتوبان قدیر از رودخونه میاد طرف زینبیه، شما از تای اتوبان نگاه کنید گنبد زینبیه رو می‌بینید. طوری ساختن چه قشنگ، از خیابون تخچی بیای طرف زینبیه گنبد رو می‌بینی، از اتوبان بیای زینبیه گنبد رو می‌بینی. این میشه شهرسازی اسلام که نما پیدا باشه اینجا شهری مسلمان هاست، اینجا مسجد و مناره و گنبد داره. پس تو این حرف باید با هم گفتگو کنیم که آیا امر حکومت مربوط به امر دین هست یا نه. گفتگو روایت امام رضا دیروز خوندم، بذارید تا دیروز به نظرم قشنگ نخوندم جیگره دون حال نمیده. اون دو تا قسمت دیگه شه که نخوندم، بذارید میفرماد که بله اون روایت امام رضا هم گفتم در عیون و علل هست. عیون من از عیون اخبار رضا جلد دو صفحه 100 نقل کنم، از وجه سومش. و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما حاف امینا حافظا مستودعا، اگه خدا براشون یه همچی امامی قرار نداده باشه، لدرست المله و ذهب الدین و غیرت از سنن و لحکم. ببینید حکومت رفته به دینی مردم نداره، این امام رضاست. روایت صحیح حسنه میگه که اگر اینطور نباشه دین مردم، ملت مردم، آینه مردم، دین مردم، سنت و احکام تمامش لدرست، لدرست اون درس میشه از بین میره. و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبه ذلك على المسلمين. امام حسین چرا میگه و علی الاسلام السلام؟ علتش که هست میگه از قد بلیت الامت و به راء مثل یزید، یعنی یه راء، یه مسئول، یه چوپون میتونه کل گله را نابود کنه و من حسین حاضر نیستم قبول کنم. حتی چوپونی معاویه علی الاسلام السلام را باعث نشد. لذا امیرالمومنین یکم امام متشبه کلن و امام حسین هم 10 سال با معاویه ساختن، ولی یزید که اومد ندیه، این دیگه علی الاسلام السلام و فاتح اسلام را. خیلی، پس از این بگذاریم که حکومت سکولار حکومت یعنی ضد دین. ببین سکولار میگه ما غیر دین، خنثی از دین، مثلا کار به دین، ولی یعنی ضد دین، چون این دین طوریه که حکومت اصلی ترین اجرا کننده شه. احکام اسلامی مثل احکام کلیسا نیست که فقط برای یک شنبه ها باشه، احکام اسلام روزمره جامعه درگیرشن. احتکار حکم اسلامه، نمیدونم حدود، قصاص، جنایات، نمیدونم احکام اقتصاد، بازار، قضا و شهادات، بسیاری از خود حتی احکام عبادات، اینا به حاکم اعلامه. چی به حاکمه؟ ماه به حاکمه، حاکم اسلام باید ماه اعلام کنه، یعنی حج مردم. وقتی اینها اینطور شد یه روایت داریم حضرت فرمودن دیگه اینها نه حج دارند نه فطر دارند. چرا؟ چون حکومت رو از دست اهلش گرفتن، حاکم باید اعلام بکنه عید قربونشو، حجاشون باطل میشه، حاکم باید عید فطرشون اعلام بکنه، روزه هاشون به حرمت دوچار میشه. روز عید فطر مثلا احتمالا روزه میکنن، یا روز رمضان غیر فطر اعلام میکنن، چون اونی که باید اعلام کنه و اینا گذاشتنش کنار. همین دیگه بندگون خدا روز عاشورا مشکل پیدا میکنه، حجشون هم مشکل، اون که دیگه عبادات. خب ادامه آیات. حالا تو این فضا بسم الله دیگه با ایراد و استدلال حالا احتیاطاً یه آره جون خودش هم بعدش بگونه که مشغول زمه نشه. کدوم مرج آخه؟ کدوم؟ کدوم؟
چرا من اونجا هم خودم از اما میپرسیم خب حد مثلا زانیه رو میدنن حالا شراخ ها رو نه زمان روی داشت آخه خب قبلیم اونجا دارم حالا بعدش معلوم تن حاکم به درکانتوری انقلابی کردن اکثریت مردم خواهی بیدیم مثلا اکثریت مردم دیدن که این آقا به در نمیخوره این شاهه و ما مثلا بهش
اعتماد داشتیم. شاید هم اکثر این مردم یه وقتی هم بفهمن که این حکومت هم به درد نمیخوره انقلاب کنه. انقلاب اکثریت مردم که معیار نیست. اکثریت دیگه بر اساس اسلام عمل کنن، عملشون چون اسلام حقه، اونام هر قد به حق عمل کرده باشن. اگه ما میگیم انقلاب ایران به خاطر اینکه انقلاب اسلامی بود.
همین سایه ما در مردم چون همیشه مثلا میخوام نمونه اکثریت میفهمن همین ایران خودمون
خب عرض میکنیم دیروزم شاید اشاره کردم اکثریت نه تو ایران ملاک نه تو آمریکا خواص معیارن. خواصی که نشستن یه زمانی سال 42 تا سال 57 و اکثریت کار کردن، اکثریت بیدار کردن، اکثریت تابع خودشون کردن، یعنی اکثریت ضد دین نیستن. اتفاقا اکثریت در با فهمیدن هم خیلی وقتا مقابله نمی کنن، کسی نیست بفهمونه نشون. جمله مقام معظم رهبری که میذارن همینه، کسی نیست بفهمونه نشون. اگه یکی باشه، یه امامی بود پیدا شد فهموند، هر جام تو هر جامعه قبل از انقلاب ایران تو هر محدوده یه عالم پیدا میشده و با مردم حرف میزده، مردم آگاه میکرده، گاهی موفق میشده مثلا یه قیام سربداران هم توی منطقه راه میداخته، چون اکثریت مقاومت و بر علیه دین باشن ندارن اونطور. ولی طبیعی قضیه است، طبیعی. کسی که میخواد بگه حکومت انتخابی، اگه میگفت آقا حکومت انتخابی دون یعنی چه؟ یعنی فقط مسلمانای آگاه تو انتخابات شرکت کنن. ما دیگه این را درشتی میگرفتیم، ما خودمون میگیم که مراد این هان. اگه چون یه سری عدل داریم در تأیید جماعت و اکثریت اینها، اهل بیت گفتن، روایت هم داریم، نمی گفتن، ما خودمون می گفتیم، می فهمیدیم که اونا منظور اکثریت اهل حقن. چطور ما می گویم و صحبه المنتجبین، هیچ ابایی نداریم بگویم که خدایا به پیغمبری که درود میفرستی مثلا به آلش هم درود میفرستی، به صحابه منتجبش هم، به صحابه منتجب، چون منتجب نمیاره. یک کسی که نمیگه کسی که صحابه برای جهنمی باشن اگه باشن او درود بهش بفرست، که صحابه منتجب اکثریت اهل حق. ولی حکومت انتخابی اینو نمیگه. آخه حکومت انتخابی میگه آقا مردم، اصلا مردم سوای این که کمونیست باشن یا مسلم شیعه باشن یا سنی باشن، چون مردم هست. اکثریت چون اکثریت حقه و مردم چون مردم هن حق خودشونه، ما داریم با این میجنگیم. و آقای حکومت انتخابی که تو میگوی اکثریت، اکثریت این ویژگی ها داره، این هاشه چیکار میکنی؟ آیا میخوای حکومت را بده دستی منتخبی یا ادعا دمایی که با این ویژگی هستن؟ خب آیه چند رو میبودیم؟ 15 همیه خوندیم. این یتبعون الا الظن، 23 نجم، این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. میگه اینا دنبال روی ظنند، اینم یکی از حکمتشه دیگه، ظن و تخمینیان، یعنی عالمانه رد پیدا میکنن، و ما تهوى الانفس هوا هوسیان دنبال اون میرن، در حالی که ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولی دنبال هدا نمیرند. زن هوا و هوا. انعام 111، ولکن نه اکثر هم یجهلون. یجهلون یعنی اگه میبینی نمیپذیرن به خاطر جهلشونه، چه حالا جهل در مقابل عقل چه در مقابل علم. یونس 36، و ما یتبع اکثر هم الا ظن و این نظن الا یونان من الحق شیعه که اینو تو اصولم کنم. 106 یوسف، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در حالی که موحدند ولی مشرک. 20، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثر مردم چون علم به حق ندارند اعراضند، معرضند. علم به حق ندارند هم خودش دو معنا داره، یکی که واقعا علم نداره نمیدونه، حقا نشنیده، یکی که نه در حکم اونهاست، یعنی علم حق داره ولی چون به علمش عمل نمیکنه در حکم جاهل هاست، یعنی اسناد مجازی، نفی مجازی. 21، 70 مؤمنون، بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون، اکثر مردم کراهت دارن حق را بپذیرن. میدونید چی از چه خوششون میاد؟ از خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، از هم رنگ بودن و از همون حرف همه را زدن و مطابقت از دیگران و تقلید و اینها، ولی حقا بهش بگوی، حق چون مخالفه نمیگن. اگه این حق بود چرا پس پدران ما اینطور نگفتن؟ ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، این حرفا نشنیده بودیم ما. علتش هم همونه دیگه، وقتی اونا محاکاتی هن، تقلیدی هن، وقتی هوا هوسی هن، افا کلا ما جاءکم رسولون به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقلیدی.
خب، بله.
شما به من بگید ما الان چند نفریم اینجا؟ مثلا 15 نفریم، 12 نفریم تو اینجا هم صادقه؟ تمام اکثر هم یعنی اکثر افراد این کلاس نیست دیگه. چرا نیست؟ بخاطر اینکه این هم که به مرجعش دست من و شما نیست، یه خط بکشیم دور هر جایی خواستیم بعد بگم اکثرین دایره. شما دوری 120 اهل حق که حالا اهل حق هم به یه نسبی دیگه، مثلا از حیث بت پرستی لااقل اهل حق بودن دیگه، بت نمی پرستیدن، حالا از حیث هوا پرستی نه، ولی از حیث بت پرستی چرا؟ و بعد بگم آقا اکثر آیات بود پرستی از عزیز بود پرستی میگه نا للحق کار هونن این 120,000 تا. خب معلومه این دایره کشیدیم ما. اکثریت مردم ویژگیشون همین هم اکثریتشون همین جوری اندا چنانچه نشون دادن. شما کجا رفتید؟ رفتید عید قدیر دیگه ها؟ دو ما بیان جلوته چه اتفاق افتاد همین 120,000 تا؟ دو ما بعدش چیکار کردن؟ اگه همون روز بود میگفتیم آقا اکثریت اینا این بیعت کردن چی؟ پیغمبر حج بیعت توی این همه افتاد. ولی ما که دیدیم دو ما بعدش چیکار کردن؟ همون اکثریتی که تا پیغمبر بود ببین تا پیغمبر بود تمامشون بیعت کردن. این نقش خواص تو جامعه است که خواص چقدر قشنگ میتونن افسار اکثریت رو بگیرن، زمام امور رو دست بگیرن و از این حس تقلیدگری اکثریت به نفع حق استفاده کنن. نکردن اهل باطل اصلا دیگه نمیخواد فرمانده باطل هم نمیخواد، خودی فرمانده داخلیشون هوای نفس هست، شیطان هست، اون نابخردی های تو موجودی در مردم هست، ولی خب اهل باطل هم میان از اونا خوب استفاده میکنن. و ان کثیرن لیضلون به اهوائهم به غیر علم. 119 انعام. بدون علم با هوا و هوسشون بسیاری از مردم دیگران رو به گمراهی میرسن. نه تموم شد
آخری شد دیگه
بله نه واقعا قصدمون این نیست که سرفصل رای کنیم. فرق حوزه و دانشگاه هم حوزه محتوای مطلب هم میگه دانشگاه سرفصل رای کنیم. نه ما قصدمون این آره خب اوناشون که محتوا نه ببین الان دو روز یعنی نصف روز دیروز نصف روز همین روز ولی بحث خیسید دیگه لابلاش اشکال مطرح شد لابلاش جواب داده شد اینجوریه. صلاح نیست که بگم آقا خب 40 تا آیه داریم برید بخونید یا این جزوه برید بخونید تموم شد دیگه. آره تو کانال الان شاید چرا بعضیاشو میشه گذاشت بعضیاش که نه یعنی ببینید اون اولی که از رفقا گفت که من طالب تو کانال میذاری من گفتم یه آفت داره برای این نمیگذارم و اون آفت این است که آره بعد به اعتمادی که این جزوه ها هست خوب جزوه نمی نویسید در که خودمون نوشتنه برای یادگیری شما. حتی اگر یه روزنامه باطلا وردارید بنویسید رو شیشه اینجا میزن وردارید بنویسید خود این که از قلم ذهن به قلم بیاد مؤثره تو یادگیری مؤثره. و اگر همچی جزئی بدیم اون آفت اگر دوچارش نشید حرفی نیست. بعد گفتن که خب پس بعد از کلاس بگذاریم مدتی بعد گفتن حالا مدتی بعدش اشکال نداره. فکر کنم گفتید تو کلاس مطرح نکن.
نه نه
گفتید که آها گفتید نوشته شده. آره من اشتباه فهمیدم عذرخواهی میکنم. خب و ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. انعام 116 انعام 116 چون دوباره بعد اینم ان یتبعون الا الظن و انهم لا یخرسون. میگه که اگه شما بخوای از اینا متابعت کنی اینا خودشون تابع هوا و هوسن تو را گمراه میکنه. قرآن میگه که اینا از تو درخواست میکنن اصلا قرآن رو بیا عوض کن. یکی اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدله. یه قرآن دیگه بیار اینا ما نیم پسندیم اینجا شما اصلا اشکال داریم بشه اینا عوضش کن یا بد دل بود. یه قرآن دیگه بیار یا همینا اصلاحش. قرآن هم میگه که خب من در این صورت منم مثل شما گمراه میشم قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. بلکه نه که فقط من گمراه میشم کل آسمان زمین به هم میریزه. ولا اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فیهن. اگه حق قرار باشه دنباله، گفت شعرم اگر به دلیل تو خواهد عوض شود، باید تمام آنچه منم را عوض کنم. میگه حق بخواد دنبال احوای شما بده، ولو اتبع الحق و احوا هم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. خب
من
یه
بله
توده خوب میفهمم.
خب
من با من زمان رفتم توده توده اگه بهشون بگی خوب میفهمم. نمیگن که توده معصومه. ما معصد کردیم خواص باید زمان و امور اکثریت را بیداب سازی اکثریت را به دست بگیرن. توده خوب میفهمن یعنی این که خواص فایده نداره کار کنن بی خود اینا که نمیفهمن ولشون کنیم. در حال میگن این غلط توده خیلی خوب ببین بچه چیز بود کتش اینجا شکسته و سخون تر خواهی شکسته بعد نشسته و روزه می ما رد می شدیم نوکی پام خود به نوکی شستی پاش گفت آخ گفتم ای خود به اونجا چیکار گفت از توبه هم وصله اگر دلیل بر انتخاب صحت انتخابات داشتیم اینا به هم وصله یه گوشه که نیست یعنی دیگه اکثریت هم این ویژگی را نداشتن یا حکومت خواه نداریم ها اگه اونجا داشتیم این آیاتو باید نمیداشتیم تا اون نمیداشتیم اینا به هم وصله تو به هم وصله اگر قرآنی که میگه اکثریت اینه هیچ وقت نمیاد زمامداریه بده دست اکثریت اگر میخواست زمامداریه بده اکثرت مطمئن باشید اکثرت اینجوری آفریده نشده بودن لذا این آیات هم نبود وقت قرآن میداد چون دنبال حق دیگه. خب اینجا من یه چیزی بگم ولی فردا بحث کامل میکنیم اونم من و تو اینکه شما مطالعه کرده باشید به این آیات ایرادهایی هست حالا ایرادش رو اینجا بخونید مثلا یه سری معارض های روایی داره بعضیش توی این چیز اومده مقاله اومده اون الزمو از سواد الاعظم اومده الزمو ما عقد علیه حبل الجماعه اومده امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی حق نداره مردم رو تحقیر کنه من اذل الناس من اهان الناس اینا اونهاست که اینجا اومده ولی روایت بیشتریه خودتون هم من عنوانش هم میگم مثلا دنبال عنوان جماعت باشید تو دعای مکارم الاخلاق یه جمله شینه ولزوم الجماعه و رفض اهل الفرقه اینم چی؟ یعنی از فرقه باید دوری کنی و با جماعت باشی ید الله معل جماعه اینها همچی روایاتی را پیدا بکنید تا انشالله بررسی بکنید این یکیش روایاتی معارض چی؟ یا شورا یا اصلا نهیده میگن شورا اصلا یعنی اکثریت چون هیچ چاره ای جز اکثریت نیست وقتی شما شورا رو معتبر کنی نتیجه شورا نه ما چاره بگوی اکثریت حالا اینه که اونجا هم حرف شدیم ولی یا اینکه مثلا بعضی گفتن این آیا قضیتون فی واقع است قضایای خارجی است قضایای حقیقیه نیست یا هر چی دیگه بخونید اون چه که به ذهنتون برسه این مقاله رو بخونید حد وسط هایی که یعنی ادله‌ای که آوردن برای اینکه این آیات مربوط به انتخابات و این حرفا نیست اونا را انشالله اگه فردا مطالعه کرده بودید مطرحش هم میکنید. خب اراده دوازدهم یه طورایی متمم اشکال یازدهمه یا اگه بگید ریشه اشکال یازدهمه و اون اینه که آقا طبق حکومت انتخابی باید اکثریت مردم حاکم را انتخاب کنند. حالا تو ایراد قبل گفتیم در حال که اکثریت را قرآن میگوید اینجور این تو ایراد جدید نگم در حال که اکثریت روش کارشون معمولا تبعیت از قانون محاکاته، قانون منابه هست، منابه به عربیشه محاکات، عربیشه محاکات یعنی همون ترجمه لغوی محاکات یعنی چه؟ حکایت از یک دیگر، یعنی تقلید و رفتارهای مقلدانه. حالا چشم و همچشمی یه مصداقشه. ببینید برداشت از دیگران، مراجعه به غیر و برداشت از او، قبول چیزی از او، میگن سه جوره. یا یه قسم چهارمی هم بعضیا دارن ولی سه جورش تو همه هم، قسم چهارمش تو بعضی. راه گونه اولش تقلیده، یه نوعی که ما از به دیگران مراجعه میکنیم و رفتار اونها رو اخذ میکنیم، اخذ تقلیدیه، مراجعه به غیر میکنیم و از اون چیزی رو میدیم. تقلید یعنی چه؟ یعنی شما به غیر مراجعه بکنی با توجه، ولی از او چیزی رو بگیری بدون دلیل، با توجه بدون دلیل. تأثیر پذیر ناخودآگاه نیست، نه حواست هست که تاری به از او میگیری مطلب را، ولی دلیل برای این گرفتنت ازش نمیگیری. حالا یا به هیچ وجه دلیل نمیگیری که بهش میگم تقلید جاهلانه، کورکورانه، یا دلیل اجمالی داری تفصیلا دلیلش رو نمیدونی که اونا بهش میگن تقلید عالمانه، تقلید عقلایی. تقلید عقلایی مشکلی نداره، در بین عقلا هست و چون که زندگی بشر اجتماعیه، نوع نیازهاش قابل برآورده شدن توسط خودش نیست. یه مورچه نیازهاش محدوده، همه نیازش خودش میتونه، یه پلنگ همه نیازش خودش میتونه برآورده کنه، ولی انسان اینجوری نیست، ناچاره که از دیگران کمک بگیره. لذاست که میگم انسان طبیعتش اجتماعیه، حتما باید تو برآورده شدن نیازهاش، حالا بعضی ها که بالاتر هم میگن تو شکوفا شدن استعدادهاش، و هم شاید متحره میگن انسان یه استعدادهایی داره مثل استعداد هنری، خلاقیت های خاص هنری، که اگه این هنر من تو جزیره بود هیچکی نبود به به و چه چه و تشویقش کنه، هیچگاه به اون اوج نمیرسه. اینم یه وجه اجتماعی بودنه که استعدادها و توانایی هایی داره که شکوفا شدنش فقط تو قالب اجتماع. ما از کنیم نیازهایی داره، نیازهایی که داره که جز در قالب اجتماع قابل جواب داده شدن نیست. خب بله، اون که ماسبندی بلد نیست، خودش میره از ماسبنده تقلید میکنه دیگه، حالا یا تقلید میکنه کپی بردار میکنه خودش ماس میبنده یا میره ازش میخره. من که تعمیر ماشین بلد نیستم، میرم به متخصص مراجعه، رجوع جاهل به عالم، یه سیره عقلاییه. بعدم وقتی که میکنی که یه پیچ میبنده و یه سیم میبنده دا اینا، من ممکنه بالا سرشم وایستم ولی به خودم اجازه نمیدم تمام اینا رو سوال کنم، منم اجازه بدم او جوابمو نمیده. قرار نیست که من همه این حرفا رو دلیلشو بفهمیم یا بدونم یا هرچی، یعنی بدون دلیل، ولی حواسم هست که من چون نمیدونم دارم به این مراجعه میکنم. پس تقلید، یکی تقلید عالمانه است، یعنی در آنچه خودش نمیفهمد مراجعه به غیر میکند، بدون دلیل از او میگیرد در آنچه که خودش نمیفهمد، این میشه تقلید عاقلانه، عالمانه. یکی نه، مراجعه به غیر میکند، بدون دلیل از او میپذیرد در آنچه خودش میفهمد. همون تو آداب رسوم اجتماعی، تو نوع لباس پوشیدن، تو طرف امام صادق علیه السلام دعوت کرد، رفتن دیدن که خونش کوچیکه، گفتن که خب تو که وضعت خوبه چرا خونه اینقدر کوچیکه؟ گفت این خاطراتی ما داریم تو این خونه، اجداد ما تو این خونه زندگی میکردن و این خونه ارث پدریه و ما میراث پدرانمون رو نگه داشتیم. حضرت هم گفتن خب یه وقت پدران هیچی نمیفهمیدن، تو هم باید همون جوری باشی. خب اونا نداشتن تو این خونه کوچولو زندگی میکردن، تو که داری برو خونه ده بزرگ. این حتی در این هم که خونه کوچیک و بزرگ صرف هم به خاطر که پدرانم توی خونه زندگی میکردن، منم وسعتی مالی دارم ولی تو همین خونه کوچولو دارم به خودم زنده بشه اذیت میدم تعزیه اونها رو فراهم میکنه.
خب اینو که خودت میفهمی دیگه، لباس پوشیدنه که خودت میفهمی، خون ساختنه که خودت میفهمی. حالا تو اینا کسی بگه چون پدرانمون اینطور بودن. حدوداً 10 تا آیه در باره یه همچین تقلیدی داریم، در باره تقلید داریم که عموماً در باره تقلیدهای جاهلان است. و کذالک ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مقتدون. نه، ما پدرانمون اینطور میگفتن، ما همونطوری که بابا میگفت، هرچی بابا میگه، هرچی پدرانمون گفتن. 23 زخرف. یا قالو یا صالح قد کننا قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا اما یعبدوا آباؤنا. تو ما امید هابت داشتیم، خیلی ما تو را آدم خوبی میدونستیم، چرا اومدی میگی که ما روش آباؤنا از دست برداریم؟ یعنی چند دیگه اصلا از حیز عقل ما خارجش میدونم یه چیزا، یعنی دارن انکاری استفهام انکاری بهش میگن اتنهانا. بعدم قبلش گفتن ما به تو امید داشتیم، ما تو را آدم عاقلی میدونستیم، پس چرا از حرفا میزنی؟ کن نه انگار بیده هیچی از دایره عقلا خارج شده. 62 هود. در یا اینکه قالو ان انتم الا بشر و مثلنا، شما اصلا پیغمبر نیستید، شما مثل خود ما این طوری دونن تس و دونا اما کانه یعبد آباؤنا. ببین داره میگه ما از پدرانمون اون اصل میگیرن، شما باطلی چون دارید ما را از اون اصل بر حذر می‌دارید. یا سوره مائده آیه 104، اولا کان آبا اهم لا یعلمون شیئا. ولی قرآن صریحا مذمت میکنه، میگه یه بابا دون هیچی نمی‌فهمیدن، شما باید هیچی نفهمید. این حالت اول تقلید. حالت دوم بهش میگن منابهه یا محاکات. یعنی چه؟ یعنی متابعت از دیگری بدون توجه و بدون دلیل، خود به خود بدون دلیل. میگه اصلا حواسش نیست که اینا چون اونا این کارو کردن این کارو کرده. در اون گفت رفتیم دیدیم همه یه جمعیت همه سرشون بالاست، پرسیدم خب چه خبر؟ ما بالا میگه این چیزی نیست، چه خبره؟ اینکه نمیدونم اینو. اون یکی این طرف جلو دیدن اول دماغش خون افتاده بوده، بقیه دو اومدن دیگه دیدن این داره نگاه میکنه، اون همینجا میگه. اینا میگن منابهه، این وقتی میرسه اصلا توجه نمیکنه به چه دلیل، ولی چون همه سرشون بالاست اینم شروع میکنه به بالا نگاه کردن. مثال میزنه روانشناسا، میگه یه گله گوسفند داره رد میشه، یه مانعی بذار، تنابی ببند وسطی کوچه، تناب ببند، خب گوسفند اول که میان میپرن، یه جوری که جلب توجه نکنه این مانع رو بردار، تمام این گوسفندا به اینجا که میرسن میپرن. این قانون منابع هست، این اصلا دیگه بدون دلیل، چون همه میپرن اینا میپره. بابا اول یا مانع بود پریدن، اینا که دیگه مانع نیست که، ولی خب میپره. مدعاهای قانون دارم میگم که جمعیتی 2000 نفر یا زودتر میشه گریه انداخت تا جمعیتی 20 نفر، این به خاطر هم قانون منابع هست. چهارتاشون که گریه کنن جمعیت، گاهی این قانون اینقدر کار میکنه که جلوی هر حق و حقیقتی را میپوشونه. اون روایت، اون آیه قرآن هست که و اوجس فی نفسه خیفتن موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلا. چرا موسی ترسی؟ خدا و میگه لا تخف انک انت الاعلا، یعنی موسی از شکست ترسید، چون میگه نه تو پیروزی. روایت میگه که موسی از غلبت الرجال ترسید. غلبت الرجال مفهومیه که تو دعاها به خدا پناه برده شده ازش، و من شده چیچی و من شده و غلبت الرجال. موسی از غلبت الرجال ترسید. غلبت الرجال یعنی همین قانون منابهه. موسی ترسید که حالا اینا سحرشون رو انداختن، اصلاحاشون تنابشون حرکت کرد، یه ها یکی بگید که آی مردم دیدید اینا حقا موسی بی خود میگه، شلوغش کنن، بعد هیچی دیگه، هر کی بشه داره اصلا یه فرصت این که موسی حرف بزنه پیدا نشه. موسی از غلبت الرجال ترسید، از این قانون منابه و محاکات که یکی سر نخواهید دست مردم و مردم دیگه نشد باشون طرف شد. این قانون فرقش با تقلید همینه دیگه. تو تقلید طرف میدونه داره از دیگری اخذ کنه، این نمیدونه، اصلا نمیگه چرا بشه دلیل، همچون میپره دیگه، چون همه میپرن اینا میپره. اونایی که میخوان جنگ روانی کنن از خیلی استفاده میکنن.
آیه هست و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا. بعضی گفتن یکی از معجزات پیغمبر اینه، ما زل صاحبكم و ما غوا. 40 سال یه استکان آب تمیز توی حوض از لجن باشد ولی رنگ لجن به خودش نگیره، همچی کسی تو اون جامعه باشد ولی صاف بمونه. میگن این یکی از معجزات پیغمبره که ما زل صاحبكم و ما غوا. حالا ان شاء الله فرق بقیش فرده. و صلی الله علیه و سلم.